أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگانمون ذوی الحقوق و ذوی القربامون رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله تبارك و تعالى في محكم كتابه و مبرم خطابه: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. در توضیح این روایت که امام صادق علیه السلام فرمودند فاطمه الزهرا هی صدیقه الشهیده و علی معرفتها دارت القرون الاولى. ما در شددیم که انشالله امشب که شب پایانی است این روایت رو تمام بکنیم با این توضیح که مطابق آیات قرآن فلسفه ایجاد کائنات و موجودات پیدایش موجودی است به نام خلیفه یا انسان کامل. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فلسفه پیدایش ملائکه، جن، عرض کنم عالم ماده، عالم برزخ، عالم مجردات موجودیش به نام انسان، انسان کامل. فلسفه خلقت انسان چیست؟ فلسفه خلقت انسان عبارت است از قرب. این قرب، حالا این بحث ده هست، من کد میدم خودتون میرید ملاحظه میکنید با چی پیدا میشه؟ با امتحان. لذا در آیات متعددی خداوند فلسفه وجود انسان رو با لام تعلیل مسئله ابتلاء که فارسیش میشه امتحان بیان میکنه. سوره ملک خداوند می‌فرماید هو الذی خلق الموت و الحیات، اوز خدایی که مرگ را آفرید، زندگی را آفرید. مرگ مقدم بر حیات، خلق الموت و الحیات. اولا مرگ مخلوق خلق الموت، مرگ را آفرید. معلوم میشه خلاف متفاهم عمومی و متبادر و سابقه به ذهن که مرگ اعدام، امهاس، اتمام ایستگاه آخره، اینجور نیست. آیات قرآن مرگ رو اولا یک پدیده میداند، یک مخلوق میداند، یک امر وجودی میداند که انسان با اون ملاقات میکند. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی چشنده مرگ. من باید باشم که این جرعه رو سر بکشم. ولعلقنک الموت، مرگ رو به تو میچشانیم، من هستم که میچشم. و اساس زندگی انسان مرگ. الناس نیام، خداوند این عالم رو به یه رویایی، به یه کابوسی، به یه خوابی تشبیه میکنه. میفرماید مردم تو این 70 80 سال خوابن، اول بیداری مرگ. هو الذی خلق الموت والحیات، اوز خدایی که مرگ و زندگی رو آفرید. لیبلوکم، تا اینکه شما رو بیازماید، شما رو امتحان کنه. فلسفه مرگ و زندگی امتحان آدمیزاده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. یا در سوره عنکبوت خداوند میفرماید اما حسبتم، آیا شما گمان میکنید، پندارتون اینه که اگر گفتید خدا خدای ماست، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، مردم به زبان بگن آمنا، مردم به زبان بگن که ما با ولایتیم، ما مسلمانیم. نه، قرآن میفرماید احسب الناس و ان یترکو، فکر میکنید ما ترکتون میکنیم، رهاتون میکنیم، ولتون میکنیم؟ ان یقولوا آمنا، بگید ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، اینا مفتون نمیشن، مبتلا نمیشن، ممتحن نمیشن. ولقد فتن الذین من قبلهم، خداوند قبلیای شما را، یا ولقد فتن الذین من قبلكم، خدا قبلیای شما را آزمود، شما را میآزماید. ولیعلمن الله الذین صدقوا، خدا باید بدونه کی راست میگه. راستگوی انسان در بوته عمل، در معرکه ابتلا، در مزان امتحان معلوم میشه. و الا من میگم، عرض کنم خدمت شما، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. استقامت میخواد، امتحان میخواد، ابتلا میخواد. اینجور نیست. سوره بقره یه سری از امتحانا رو اونجا خداوند فرموده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. خب ولنبلونکم، شما رو امتحان میکنیم، بشیء، به اموری، من الخوف، چیزایی که موجب خوف میشه. من این منبر رو از دست بدم، درجه رو از دست بدم، جایگاه رو از دست بدم، بچم مریض بشه، من از کار برکنار بکنم، آینده من چی میشه؟ من الخوف والجوع، گرسنگی، نیازهای مادی، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، اون منقصت هایی که در جان شما، عزیزانتون از دست میدید، در مال شما، در ثمرات، در حاصل زندگی شما، یا حاصل زندگی یک کسی از بین میره. فبشر الصابرین، بشارت بده صابرین رو، اونایی که وقتی امتحان میشن، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. عالم عالم امتحان، عالم عالم ابتلاست. و در همین سوره‌ای که اول خوندم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما انسان رو مشج آفریدیم. من نطفه امشاج، مش یعنی معجون یعنی مرکب، از همه چیزایی که تو این عالمه چند خودش تو وجود انسانه. اتز اما انکه جرمون شغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، فرماد شما مشید، معجونید، قوای متخاصم و متضارب دارید، معرکت التضاربید، حیثیات مختلف دارید، ساحات وجودی مختلف دارید، برای اینکه امتحان بشید. حالا این بحثی یه ده هست، چرا تنها موجود این عالم که امتحان میشه انسانه، تنها موجود مکلف این عالم آدمی زاده، تکلیف مال آدمی زاده، امتحان مال آدمی زاده، اراده و اختیار مال آدمی زاده، حیات وحش جای امتحان نیست. لذا تحسین نداریم، تقبیح نداریم. شما نمیتونید بگید درود بر سگ، مرگ بر گربه. شما نمیتونید بگید درود بر شیر، مرگ بر کفتار. اونجا اراده نیست، غریزه است. هیچ تصمیمی خاصی، اراده‌ای در حیات وحش وجود نداره. تنها موجودی که مبتلاست، ممتحنه، مرید، مختار، مصمم، تصمیم میگیره آدمی زاده. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، امتحانش میکنیم، ابزار امتحانم بهش دادیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، هم بهش گوش دادیم هم بهش چشم، یعنی ابزار ادراک دادیم، ابزار معرفت شناختی دادیم، چراغ دادیم راه رو از شاه تشخیص بده. و فجعلناه سمیعا بصیرا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چرا؟ چون این دادیم که راه و چاهو ببینیم. ما العقل ما عبده به الرحمن و تو سبب به الجنان، اسباب امتحان عقل قرار دادیم، فطرت قرار دادیم، طبیعت قرار دادیم، غضب قرار دادیم، شهوت قرار دادیم، درگیری قرار دادیم، جنگ قرار دادیم تو وجود شما، دوراهی گذاشتیم برای اینکه شما تصمیم بگیری کدوم بر بری، اما شاکرن و اما کفورا. هر کی میخواد بره جهنم بفرمایید، هر کی میخواد بره بهشت بفرمایید. هیچ کس هم حق نداره مسیر جهنم رفتن کسی رو مسدود بکنه. نه، فلسفه خلقت فلسفه امتحانه. انسان هم شرارت ها پیش روشه، هم امور خیر. خدا عقلم داده، فطرتم داده. حالا گفت آنان که راه دارن و بی راه می روند، بگذار تا بیفتن و بینن سزای خیش. عالم عالم امتحان و هیچ کس هم مستثنا نیست. این یه قاعده عام شامل موسعی است که همه ابناء بشر رو در بر میگیره. ما یه نفر رو نداریم که تو این عالم زندگی کرده باشه امتحان نشده باشه. حتی اگر در یک جزیره به صورت فردی زندگی کرده باشه امتحان میشه، چون قوای متضاد و متخاصم داره، چون عقل داره، چون غضب داره، چون شهوت داره، بین اینه کشاکشه، درگیریه. لذا حل همین الان هم که ما ساکنیم، راکدیم، جالسیم اینجا، تحرکی نداریم، نشستیم زیر سقف این مسجد، همین الان ما داریم امتحان میشیم. همین الان ما نسبت به هر دریافتی امتحان داریم، نسبت به هر نظاره‌ای، نگاهی، استماعی امتحان میشه. امتحان دایرش موسعه. یه کسی پیش امام صادق دستش برد بالا، گفت خدای ما رو امتحان نکن. بعضی ها دیدی از این مده ها میخونن، میگن به امام حسین بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگرش امتحان کنین. این حرفانی امام حسین امتحان میکنه. امتحان امام صادق فرمود این دعا پذیرفته شده نیست. خدا عالم رو آفریده برای امتحان. از خدا بخوا امتحانت کرد سرفراز بیای بیرون، کمکت کنه. فعنی، منو امداد کن، منو اعانه کن، به اون چیزی که به من محول کردی بتونم انجامش بدم، نه اینکه آقا من امتحان نکن، اومدی که امتحان بشی. ذات اقتضای امتحان داره، وجود یک سازه ایست که برای امتحان آفریده شده، کسی نیست که امتحان نشه. هیچ دوره‌ای اصلا ما رو بردن رو کره زمین برای اینکه ما بعد طبیعی و مادی داشته باشیم، یه ساحت ناسوتی داشته باشیم با اون ساحت لاهوتی و عرض کنم تجردیمون با هم درگیر بشن. درگیری وجود داره. اون وقت حالا میرسیم به اینجا، مراتب هر انسانی به حسب سلوک معنوی و مواقف روحانی به اندازه امتحاناتشونه. سعی وجودی، گستره ذاتی، اینکه آدم چه درجه از سعادت رو استحصال و اکتساب بکنه بستگی به این داره که من چه امتحانی رو قبول بشم. یه وقتی کسی کلاس تهیه است، کلاس آمادگی، دبستان، راهنمایی، اولا اینو مستحضر باشید، هیچ وقت کسی که امتحان کلاس اول رو نداده ازش امتحان بزرگ نمیگیرن. شما یه کسی که شهید میشه بدانید که او رسیده به یه جایی که گفت فوق کل زیبرن بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه شی. حالا این مدارج پایین‌تر رو پاس کرده باشی، کسی که ازش امتحان دکترا رو میگیرن کارشناسی ارشد رد کرده، دیپلم رو رد کرده، یه وقت یه کسی فکر بله، حالا یه کسی جهشی میخونه، یه وقت شما از این آدمایی که میرن شهید میشن میگی آقا مثلا این تا دیروز فلان بود رفت، نه تیری به تخته نمیخوره. ممکنه آدم حالا یه جیرایی داشته باشه، یه استعدادی داشته باشه، یه عنایتی هم بشه بره جلو، اما امتحانا مرحله به مرحله است. امتحانای بزرگ مال آدمای بزرگه، امتحانای کوچیک مال من با 500 هزار تومان امتحان شم روزه میشم، یکی ممکنه با 5 میلیون، یکی ممکنه با 50 میلیارد، یکی ممکنه. یه وقتی این استادی ما داشتیم در قم، هنوزم حیه، مرجع بزرگیه، من دیدم مراجع محضر ایشون میومدن، من چندین سال درس خارج ایشون بودم، آقای شبیری زنجانی، من یه وقتی با ایشون میومدم از همین فیضیه میرفتیم مسجد، ایشون حرم حسن معصوم سلام الله علیه ها نماز میخوند، یه وقتی هم فیضیه میخوند، یه جریانی رو بر من نقل کرد از زین العابدین زنجانی. حالا یه ایشون رو کسی دیگری میگفت، رفتم وارد شدم گفت خلوت ما رو به هم زدی. گفتم چطور؟ گفت داشتم با یابو مذاکره میکردم، منظورش نفس بود. گفت داشتیم به توافق میرسیدیم معامله رو به هم زدی. گفت بهش داشتم میگفتم اگه انقدر بگیری، میگفت نه اگه انقدر بدن، انقدر بدن، انقدر بدن. امتحانات مختلفه. یه وقتی حضرت صادق فرمود اگه شما دیدید یه نفر چک سفید امضا گذاشتن جلوش که من نمیخوام، معلومه قبول بشه، بعضی ها پولکی نیستن. اگر یک کسی یه زمینه مستعد جنسی برش پیش آمد بند آب نداد، نگو رسیده، بعضی ها شهوی نیستن. اگر یه جایی، بعد حضرت میفرماد تا اونجایی که اگر به او پیشنهادی داد که در او یک جایگاهی باشه، یک وجاهتی باشه که حب جاه، حضرت امام فرمود آخرین چیزی است که از قلوب اولیاء خدا بیرون میره رسیده، این واصله. امتحانا فرق میکنه، یکی پاشنه آشیلش مسائل جنسیه، یکی پاشنه آشیلش مسائل عرض کنم مالیه، یکی پاشنه آشیلش مقام درجه است، مدرکه. اینا آدم هست مقدسه برای پول، مقدسه برای شهوت، اما شو که بیا رئیس شو دیگه دست باش میلرزه. اینا اون کسی که میگی یا دنیا قری غیری، اون کسی که کلید اون ایرانی که 175 میلیون جمعیت داشت، ایران ساسانی، ایران طبقاتی، ایرانی که یه گوش از اون سلطنتی بود که به امیرالمومنین پیشنهاد دادن، اون دنیا حضرت فرمود قری غیری. خب اینه، هر کسی رو امتحان بزرگتر میگیرن اگه بزرگ باشه. ان اشد الناس ابتلاءا الانبیا ثم الامثل فالامثل، بالاترین درجه امتحان مال انبیاست، بعد تالیتل به انبیا. هر کسی امتحانش بزرگتر باشه نزدیکتر به انبیاست. لذا ابتلاء سید الشهدا علیه السلام بالاترین ابتلا بود، بالاترین مقامه. حالا برگردم به اون چیزی که میخواستم عرض کنم، در قیامت هم همینطوره. آدم ها به اندازهی که امتحان دادن، مبتلا بودن جایگاه دارن. یه آدم مثلا فرض بفرمایید که بزرگترین آدم ها کیان، انبیاء اولوالعزم کیان، حضرت ابراهیم چطور این برکت رو خدا به او میده که میشه پدر ادیان توحیدی. و اگه امتحان نمیداد حضرت ابراهیم میشد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، بعد وقتی تمام کرد امتحانا رو، و اذ ابتلا ابراهیم، خود ابراهیم مبتلا شد، وقتی تمام کرد فاتمهن، اون وقت خدا مقام امامت بهش داد. قال انی جاعلک للناس اماما، چتره نیست، شیر یا خد نیست، گردونه رو بگردونن اسم از توش در بیارن نیست، قرعه کشی نیست اونجا. والوزن یوم اذن الحق، هر کسی به اندازه‌ای که امتحان پس داده میاد بالا. هر کسی، یه وقت یه برده حبشی یه میشه بلال، میشه عمار. این آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شأن نزولش بلال حبشی. این معیارهایی که ما داریم سی شی نمیارزه. ملاک اینه که انسان امتحان بشود. لذا عرض کردم هر کسی به اندازه امتحانش. فردا قیامت نمیگن آقا این بچه خواهر امامزاده داووده، این از در پشتی بیارید بهشت، این پسر نوحه، این زیر شیبیلی ردش کنید بیا تو بهشت. نه، امتحان باید داشته داده باشی. پیغمبر به وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیها فرمود اعملی ولا تقولی. یه وقت نگی من دختر پیغمبرم، اونی که قیامت به دردت میخوره عملته. لذا بالاترین مقام در عالم خلقت مال صدیقه طاهر سلام الله علیه است، برای اینکه بالاترین ابتلای این عالم مال حضرت زهرا بوده. حتی ابتلای حضرت زهرا به مراتب از عاشورایی که مصیبتا ما اعظمها، به مراتب بالاتره. لذا حضرت صدیقه، شما این همه القاب حضرت داره، حضرت از زهرا، بتول، عرض کنم خدمت شما حنانه، هانیه، مطهره، زکیه، نقیه، تقیه، حورا، انشیه، این همه اسمای بی بی سلام الله علیها، این مشعر بالعلیت این عنوان. شما وقتی میخواد زیارت نامه بخونید چی میگید؟ میگید یا ممتحنه امتحنه که الله الذی خلقه که قبل ان یخلقه که فوجده که لممتحنه که صابره. ای امتحان شده ای که خدا تو رو امتحان کرد. کی؟ خلقه که قبل ان یخلقه فوجده که لممتحنه که صابره. حالا چجور میشه؟ اینم توضیح میدم. یه امتحان در وعاء تقدیر الهی است که این سعه وجودی رو در نظر میگیره و متناسب میبینه با این حجم از مصیبت و ابتلا، بعد او رو جامعه خلقت میپوشونه. لذا اگر یه مهندسی در مرحله طرح و برنامه گفت این سازه تحمل مثلا این ریشته رو داره، زلزله رو، یا این بنا تحمل این مقدار وزن رو داره، هنوز بنا احداث نشده، اما در چارت ذهن این مهندس هست که این بنایی که ما میسازیم مقابل 8 ریشتر زلزله مقاومه. لذا امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه تو رو خلق کنه، در وعاء تقدیر اون مقدرات الهی وقتی در نظر گرفت سعی وجودی حضرت زهرا رو، او رو در این قواره دید که این مصیبت را متحمل بشود و این بار رو به دوش بکشه. لذا بزرگان ما عرفا میگن هیچ پیغمبری، خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی رو، او شب اول از ایشون گفتم یه چیزی گفت که هر کسی جرأت نداره بگه. چی میگه ایشون؟ میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها زنیست که اگر مرد بود، گوش بدین توجه کنید چند برابر این سخن اگر از امام شنیده نمیشد خطرناک بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها زنیست که اگر مرد بود به جای رسول خدا بود و ملک وحی بر اون نازل میشد، بر پدرش نازل نمیشد. یعنی مثل که قید جنسیت در تصدی منصب نبوت از شروط مبرمه. اینکه امام فرمودن من گمان نمی کنم که بر احدی غیر از طبقه اول انبیا، یعنی صاحبان عزم که رسالت جهانی داشتن، اون پنج نفر، جبرئیل بر کسی به اون هیئت که بر حضرت زهرا نازل شد نازل شده باشد. کی میدونه حضرت زهرا کی؟ امتحانی که حضرت زهرا سلام الله علیها داد که مصداق امانت الهی در روایات ما، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. او کیست؟ کی میدونه از زهرا کیه؟ بالاترین امتحان این عالم رو در هستی حضرت زهرا پس داد، لذا بالاترین مقام رو داره. لذا مقام محمود که مقام شفاعت و لسوف یعطی کرب و کفترجا، بالاترین درجهش اسمت الله الکبرا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه است. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده یا فاطمه، یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین. من شب آخر این جلسه هست، حال سرشم من نمیدونم، لمشم من نمیدونم، سوادشم من ندارم، چطور شده که میرن در خونه قمر منیر بنی هاشم اول فضل عباس؟ اینا رو ما باید برامون توضیح بدن که چرا؟ چون تصادف نیست، از زمین هم اداره نمیشه، اینا حکمت داره، اینا ما نمیفهمیم. اما میخوام با روضه حضرت زهرا سلام الله علیها براتون برم در خانه قمر بنی هاشم. جابر به فاطمه، به امام باقر علیه السلام عرض کرد که حالا جابر چی میخوام بگم، یه ساعت خود این جابر منبر داره، یه ساعت مؤسس اساس پیاده روی اربعین، با عطیه رفته، دو نفر بودن، حالا جمعیت به 25 میلیون رسیده، اون این بنا رو گذاشته. این جابر میگه خدمت امام باقر رسیدم، پیغمبر دیده، امام باقرم دیده، هفت معصوم رو درک کرد. ببینید کی بوده این. میگه به امام باقر عرض کردم یا ابن رسول الله حدثنی به حدیثن فی فضل جدتی که فاطمه فاذا انا حدثت به فره و بهی شیعتک قال یا جابر اذا کان یوم القیامه، جابر زمانی که روز قیامت میشه، تجیع امنا فاطمه علی ناقه من نیاق الجنه، وقت دو صفحه وصف این شطوری که حضرت زهرا سوار این شطور روز قیامت، بعد میفرماید جبرئیل ساربونش و جبرئیلون آخذون به خطام ناقته، میاره کف صحرای محشر و ینادی به اعلی صوته یا اهل المحشر غضوا ابصارکم هذه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه. قد تسیر الی الجنه، این فاطمه زهرا سلام الله علیها است که داره به طرف بهشت حرکت میکنه. وقت میاد میرشه به قائمه تجیع امنا حتی تو هازی عرش رب العالمین فیناد مناد من بطلان العرش یا حبیبتی و بنت حبیبی سلینی تو تا اشفعی تو شفا. چی میخوای ما بهت بدیم به حضرت زهرا؟ میگه من میخوام اینجا برای حسینم اقامه عزا کنم. حالا روایت مفصل من نمیتونم اون روایت بخونم، من یه بخشایشو دارم برای شما میگم. روزه جمع میشه، خدا میگه که قد زینت لک الجنه ادخلیها، برو فاطمه جان جنتو برای زینت دادم، برو وارد بهش. تجیع امنا حتی تو حاضی بابها. حضرت زهرا میاد به در بهش که میرسه، خودش از بالای شطور ترمی به نفسها ان ناقتها، میدزه خودش زمین. حضرت حق به فاطمه زهرا میگه ملتفاتو که یا حبیبتی و بنت حبیبی و قد امرتو که انتسیر الی الجنه، چرا صبر کردی؟ ها برو برو وارد بهش شو. میگه احباب تو ان اعرف قدری فی مثل هذا الیوم، میخوام قدرم شناخته شه. حضرت حق میگه بیفت کف این گرفتارا بیچاره ها تو صحرای محشر. انظری ارجعی وانظری من کان فی قلبه حبه خردل من حبک و او حب احد من ابنائک، خذی به یده و ادخلی الجنه، برو ببین کی محبت تو رو داره. من روایتش مفصله. فاذن یا جابر، وقتی خدا دستور میده برو شفاعت کن، فاذن یا جابر تلتقط امنا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، مادرم میفته کف صحرای محشر، اونجور که مرغ دونه های درشت و خوب و از بد جدا میکنه، دونه دونه تونو میکشه بیرون با خودش میبره به طرف بهش. حالا روایتش مفصله، شما هم شفاعت میکنید. من یه تیکش میخوام بخونم. اونجا وقتی این شفاعت عظما تمام میشه، اون وقت این آیه قرآن امام باقر فرمود خونده میشه که اون کسانی که دو در دیگری رو زدن جای دیگری رفتن به ارباباشون میگن ببین زهرا محبینش شفاعت کرد، شما چی کار میتونید برای ما بکنید؟ اونجا یوم تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، این آیه اونجا خونده میشه روز قیامت، هر چی بمونه بیچاره است بعد شفاعت حضرت زهرا. اما حالا چی میخوام بگم؟ حضرت زهرا که میاد میخواد شفاعت کنه، سرمایه حضرت زهرا چیه؟ چی میاره؟ هر کسی وقتی میخواد بیاد یه کار بزرگ بکنه، باید یه سندی بیاره. سند حضرت زهرا، من این تیکه مال آخر روایت نیست، قیچیش کردم اینجا بخونم روزم رو جور کنم. چی میاره حضرت زهرا برای شفاعت شیعیان؟ امام باقر به جابر فرمود تجی او امنا و علا یده ها یدان مقتوعتا، مادر ما که میاد دست خالی نمیاد، دو تا دست بریده رو دستشه. دو تا دست بریده برای شفاعت میاره. این دو تا دست بریده کدوم دو تا دسته؟ همونیه که ارباب شما کنار نهر القمه وقتی این دو تا دست بریده رو دید صدا زد عباسم از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنه؟ این دوتا دست کدوم دوتا دسته؟ همون دوتا دستیست که فرمود تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده منو دست به خون تپانید و علی لعنت الله علی القوم الظالمین.